خب اینو میخوام اینجا در واقع بس نمادین پیش میاد. یعنی چه؟ فرشته ها در شهرهای مختلفی هستن و تمام این در واقع این صدای جبرائیل امین را به گوش مردم با زبان خودشون میرسونن. اونور شیاطینی هستن که صدای شیطان را به زبان خود مردم به گوش مردم میرسونن. این واقعا استعمال حقیقیه؟ یعنی واقعا فرشته‌ای در شرح هستن؟ به نظر میاد با ابزار ترجمه‌ای که الان اختراع شده و اطلاع رسانی و رسانه‌های گروهی و ابزارهایی که الان اختراع شده به نظر من قابل توجیه الان، و میتونیم بگیم اون روایاتی که در واقع به این موضوع اشاره کرده استعمالش استعمال حقیقی نیست، بلکه بحث مجازی و نمادینه. یعنی امام میخواسته بگه که در اون زمان به عنوان مثال انقدر ابزار اطلاع رسانی قوی میشود که یک نفر یک جا صدا بزند همه مردم بهشون اطلاع رسانی میشه و با ابزار ترجمه همه مردم به زمان خودشون به این موضوع واقف میشوند.
او خواهد آمد، او خواهد آمد و زمین سرشار خواهد شد از عطر خوش ظهور.
بازتاب همایش‌های مهدوی در ایران اسلامی
از رادیو معارف.
سخن انتظام.
چه منزل بس خطرناک است، تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
دوستان گرامی، در نشست تخصصی 12 همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، حجت الاسلام دکتر حسین الهی نژاد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم و رئیس پژوهشگاه مهدویت و آینده پژوهی، مقاله خود را با عنوان نمادگرایی در نشانه‌های ظهور ارائه کرد. وی در این مقاله درباره نمادهای گفتاری اهل بیت علیهم السلام صحبت کرد و معتقد بود که اهل بیت علیهم السلام در بیان روایات پیشگویانه از نظر مضامین در تنگنا قرار داشتند. البته سخنان وی نیز بی انتقاد نماند و با واکنش خانم جوید غانم، مهدی پژوه الجزایری و یکی از پژوهشگران حوزه علمیه قم همراه شد که دکتر الهی نژاد به آنها پاسخ داد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان، در برنامه سخن انتظار درباره پیشگویی‌های آخرالزمان از دیدگاه ادیان ابراهیمی مطالبی را بیان کردیم. امیدواریم مباحث این برنامه رضایت خاطرتان را جلب کرده باشد. سپاس از همراهیتان و تا فرصتی دوباره، درود بر امام زمان. خدا نگهدار. التماس دعا.
یا ابن الحسن روحي في داك، متى ترانا ونراك، فليس محبوبي سواك، فليس محبوبي سواك.
شبتون بخیر باشه. امیدوارم که برنامه رادیو معارف تا این ساعت مورد عنایت و استفاده شما قرار گرفته باشه. همچنان چهارشنبه شب در کنار شما هستیم از پخش این رسانه دینی. برنامه سفیران رو همکاران من آماده پخش کردن. برنامه آموزشی ویژه مبلغان حدود 1 ساعت پخش میشه.
سفیران
الذین یبلغون رسالة الله ویخشونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، وقتتون بخیر. سفیران عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما بزرگواران میشه. همونطور که میدونید ما تاکنون در برنامه‌های گذشته با استفاده از مباحث ارزشمند کارشناسان محترم برنامه به ویژه استاد حسین ملانوری در موضوع اهمیت تبلیغ و مبلغ به ارکان تبلیغ پرداختیم و مبلغ و ویژگی‌های اون رو به دقت براتون توضیح دادیم. در موضوع مخاطب شناسی و توجه به مخاطب از نگاه مبلغان هم مطالب خوبی رو کارشناسان محترم برنامه تقدیمتون کردن و همینطور قسمت‌های مختلف دیگه‌ای که برای این برنامه بسیار با اهمیت در نظر گرفته شده بود. توجه به مباحث و آموزه‌های مهدوی در بحث تبلیغ، همینطور شیوه‌های مرثیه‌خوانی در تبلیغ که بسیار برای مبلغین لازم هست که اشراف کامل داشته باشن، و در خصوص مباحث تربیتی و چگونگی استفاده از اون هم مطالبی در این برنامه تقدیمتون شد. در این فرصت بازم توفیق داریم خدمت کارشناس عزیز و گرامی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حسین ملانوری هستیم، عضو محترم گروه علمی مهارت‌های تبلیغی مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ، که خدمت این بزرگوار من سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. امیدواریم که خدای متعال بهمون توفیق بده اون چه که به مصلحت هست و مفید هست بر زبانمون جاری بشه
انشاءالله. یکی از ارکان بسیار مهم در تبلیغ جناب استاد ملانوری اون محتوایی هست که از جانب مبلغ به مخاطبان ارائه میشه یا پیامی که میخواد به مخاطب فرستاده بشه و مخاطب هم اون پیام رو دریافت بکنه. قطعا در خصوص این مبحث مهم مطالب ارزشمندی رو حضرت عالی آماده کردید. یک تقسیم بندی ابتدا داشته باشیم، اگر بخوایم محتوا و پیامی رو که مبلغ ارائه میکنه تقسیم بندی کنیم، انواع اون رو شما چگونه توضیح میفرمایید؟
پیام های تبلیغی رو، یعنی در واقع اون محتوایی که در تبلیغ میخواد ارائه بشه به مخاطب، از جهات مختلفی میشه تقسیم بندیشون کرد. یکی تقسیم پیام به لحاظ موضوع سخن هست، بر اساس موضوعات کلی تبلیغ. مثل اینکه ما مثلا پیام ها رو تقسیم بکنیم به پیام های اعتقادی، اخلاقی، عرفانی، تاریخی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، تجاری، رزمی و موضوعات مختلف دیگر. خب حالا ممکنه که سوال بشه که این چه خاصیتی داره ما تقسیم بکنیم پیام رو به این موضوعات. صرف تقسیم به موضوعات خاصیتی نداره، اما یک نکته رو میشه اینجا عرض میکنیم و اون نکته این است که انتخاب موضوع کلی در تبلیغ باید بر اساس نیازهای مخاطبان باشه و ما در یک توصیه کلی به سخنوران مذهبی و مبلغان عزیز این نکته رو عرض میکنیم که هرچه نیاز مخاطب بود و شما توانمند بودید موضوع انتخاب کنید. یه موضوع اعتقادی مورد نیاز مخاطبه و شما توان بیانش رو دارید. بله. موضوع اخلاقی است، موضوع عرفانی است، موضوع تاریخی است، حقوقی است. اون نیازمنده و شما توانمند در این موضوع به لحاظ علمی هستید و از نگاه دین میتونید کار کارشناسی رو انجام بدید. هر چه مورد نیاز مخاطب بود و شما توانمند بودید بیان بکنید. فقط یک نکته رو اینجا در نظر داشته باشید و اون نکته این است که در تبلیغ ما فقط نمیخوایم علم رو منتقل کنیم و تبلیغ در واقع کلاس درس نیست. هر موضوعی که مورد نیازه رو انتخاب کنید و توضیح بدید و بیان بکنید، اما اینو بدانید که در تبلیغ باید هم آگاهانه و از روی تعقل و دانش سخن گفت و هم این سخن رو همراه با عواطف و احساسات کرد، تا احساسات نه به معنای غیر عقلایی بودن بلکه معنای برانگیختن هیجان‌ها در مخاطبان، که اگر این نباشه مباحث بسیار سرد و سنگین و خشک میشه و اگر عالمانه نباشه مخاطبان فرهیخته از مباحث دوری خواهند کرد. این تقسیم اول. تقسیم دوم، تقسیم پیام بر اساس کیفیت انتقاله. بعضی از پیام‌ها رو باید به صورت مستقیم به مخاطب منتقل کرده، بعضی از اونها رو باید به صورت غیر مستقیم بیان بکنیم. هر جا پیام عرضه مستقیمش موجب بشه که مخاطب احساس حد که حرمت بکنه، احساس تحقیر بکنه، احساس کاهش وجاهت اجتماعی و هرچه بکنه، اگر به مخاطب برمیخوره باید پیام رو حتما به صورت غیر مستقیم به مخاطبانمون منتقل بکنیم. تقسیم سوم پیام، تقسیم بر اساس ارزش و اهمیت پیامه. ما در واقع پیام ها رو تقسیم میکنیم به پیام های ارزشمند یا بسیار ارزشمند و پیام های کم ارزش. پیامی ارزشمند هست که منبعث از وحی الهی باشه، یعنی منبعث از قرآن و سنت معصومان باشه. اینها پیام های درجه یک ما هستند که ما در اصطلاح در فن خطابه بهشون میگیم اشرف مواد سخنرانی، شریفترین مواد، یعنی اون چی که حقیقت دین هست و رکن محتوایی تبلیغ محسوب میشه، که اگر اینها نباشن تبلیغ ما تبلیغ دینی نیست. بقیه پیام ها، بقیه مطالب، بقیه موادی که ما بیان میکنیم در واقع باید در خدمت اشرف مواد، در خدمت قرآن و سنت باشه. این تقسیم بندی برای چیز؟ برای این است که اصل تبلیغ ما باید قرآن و سنت باشه و بقیه در خدمت قرآن و سنت باشن، بقیه مواد اصالتی در خود تبلیغ ندارن.
بله. خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد ملا نوری. استفاده کردیم ما در برنامه سفیران قسمت‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که انشاءالله تقدیم شما بزرگواران میشه و در آستانه ماه محرم الحرام که یکی از ماه‌های تبلیغی هست و وعاظ و خطبا و مبلغان عزیز و گرامی عزم سفر می‌کنند به مناطق دوردست میرن تا پیام رسان دین و شریعت مقدس اسلام و مذهب حقه جعفری باشن. انشالله این بزرگوارانی که با سلاح علم و تقوا در این مسیر مهم گام برمی‌دارن به این نکات بسیار ارزشمند و در حقیقت محققانه‌ای که از سوی کارشناسان آماده شده توجه دارن. البته خیلی از مخاطبان عزیز ما خودشون استاد فن هستن، اما میدونیم که به کارگیری همه این نکات ارزشمندی که در برنامه گفته میشه و جمع اونها در یک تبلیغ و منبر سنتی بسیار مهارت میخواد و تجربه میخواد و همینطور دانستنی های علمی لازم. انشاءالله که همه ما، چه مبلغان عزیز چه مخاطبان گرامی، در این مسیری که انتخاب کردیم بتونیم توفیق داشته باشیم و به توفیقات برسیم که وظیفه دینی و شرعیمون رو انجام بدیم. با برنامه سفیران از رادیو معارف همراه باشید.
همراه با همسر و فرزند 3 ساله خودم کنار دیوار چین برای اقامه نماز بین اتوبوسایی که توریستا رو آورده بودن مکانی پیدا کردم و بعد از پنگ کردن یه دستمال کوچیک در محل سجده و تعیین قبله به وسیله قبله نما و قرار دادن یک برگ به عنوان سجدگاه مشغول نماز شدم. در اثنای نماز اتوبوسای حایل بین ما و محل رفت آمده مردم حرکت کردند و توجه خیلی از توریست ها به آدم عجیب و غریبی جلب شد که هر از چندگاهی روی زمین خم می شد. چشما به طرف من خیره شد و با تعجب به من نگاه می کردن. چون جای مناسب تری برای نماز دوم نبود و تقریبا همه جا پر از جمعیت بود، نماز دوم را هم همونجا خوندم. مردمی که توی اتوبوس ها منتظر حرکت بودن به جا توجه به دیوار چین، منظره جالب تری رو برای نگاه کردن و عکس گرفتن پیدا کرده بودن. بعد از من همسرم مشغول نماز شد، طوری که چادر مشکی کاملا سر و صورت ایشون رو پوشونده بود. توی این حال شخصی نزد من اومد و اجازه خواست که از ایشون عکس بگیره. چون سوال غیر منتظره بود ابتدا جواب منفی دادم، ولی بعد از تأمل کوتاه در حالی که چندان از من فاصله نگرفته بود اجازه دادم تا شاید همین عکس بهانه میشد برای ذکر اسلام در کشوری که حامل عکس به اونجا میرفت.
الله لا اله الا الله. بحث و گفتگوی ما در برنامه سفیران با کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد مولانوری، عضو گروه مهارت‌های تبلیغی مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ، در بحث پیام و محتوای تبلیغ ادامه داره. من تقاضا میکنم از جناب استاد مولانوری برای مخاطبان برنامه بفرمایند که پیام و محتوایی که در تبلیغ دین میخوایم استفاده بکنیم، آیا هر نوع پیامی میتونه باشه، یا اینکه نه یک ویژگی‌های خاص و در حقیقت توصیفات خودشو داره که این بعد دقیقاً به این ویژگی‌ها و به این توصیف‌ها توجه بشه؟ بفرمایید.
در این برنامه به نظر میرسه که در حد وسع برنامه چند ویژگی خیلی مهم پیام رو عرض بکنیم. اولین ویژگی بسیار مهم پیام تبلیغ انطباق با نیازهای مخاطبه. به هر حال ما موضوع محور در واقع کار نمی کنیم در تبلیغ، بلکه مسئله محور کار می کنیم. یعنی ببینیم مسائل و مشکلات و نیازهای مخاطبانمون در چه عرصه ایست، درباره همون مطالبی رو آماده می کنیم و عرضه می کنیم. خب حالا سوال اینه که ما چطور نیاز مخاطب رو شناسایی کنیم و بر اساس نیاز اون موضوع رو و محتوا رو انتخاب بکنیم؟ من سه راه رو پیشنهاد می کنم برای شناسایی نیازهای مخاطبان، که این در هر جایی ممکنه متفاوت باشه با جای دیگری. اولین راه شناسایی نیازهای مخاطبان اینه که خود مبلغ آشنا باشه با منطقه تبلیغی، مثل که شهر خودشه، روستای خودشه، یا جاییست که بارها و بارها اونجا تبلیغ رفته، با مردم آشنا شده، خودش شخصا به نیاز شناسی موضوعی بپردازه. اگر این هست، سه تا کار رو باید خودش انجام بده. کار اول اینه که بیاد آفات تبلیغی منطقه تبلیغ رو شناسایی کنه. آفات تبلیغ یعنی چی؟ یعنی که ببینیم که چه عواملی در این منطقه تبلیغی آمدن که مخاطبان ما رو به لحاظ دینی تخریب بکنن، اخلاقشون رو به هم بزنن، اعتقادشون رو خراب بکنن، احکامشون رو درش خدشه ایجاد بکنن. آفت اون عاملی است که از بیرون وارد میشه برای اینکه آلوده بکنه جای رو. مثل اینکه مثلا یک مبلغ منحرفی از یک جای دیگری، از یک فرقه منحرفی آمده در منطقه داره تبلیغ میکنه، خودشون آفت هست برای منطقه، یعنی داره عقاید مردم رو خراب میکنه. یا کتاب‌های بد، یا فیلم‌های بد، شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی، در هر جای متفاوت ممکنه که آفتی در اونجا وجود داشته باشه. اولین آفت‌ها یعنی عوامل تخریب فرهنگ مردم و دین مردم رو شناسایی کنه که هر جایی نسبت به جای دیگر متفاوته. بعد آسیب شناسی میکنه. آسیب شناسی یعنی چی؟ بر اساس این آفت‌ها و عوامل بیرونی که وجود داشته، مخاطبان او چه آسیب‌هایی به لحاظ دینی، اعتقادی و فرهنگی دیدن. میبینه که اینجا الان جوان ها دیگه نماز نمیخونن، اینجا دیگه به ولایت اهل بیت اعتقاد ندارن، اینجا نسبت به نظام جمهوری اسلامی و عملکرد اون شک دارن، نظام ولایی رو قبول ندارن، و مسائل دینی و اجتماعی مختلف. آسیب ها به خاطر اون عواملی است که در منطقه ایجاد شده. این که میگیم اول اون آفت رو بشناس، یعنی عامل رو بشناس، بعد آسیب رو بشناس، برای این است که ریشه کار رو شناسایی کرده باشیم، بر حل مشکل به ریشه ها بپردازیم تا مشکل از ریشه حل بشه. و سوم نیازسنجی. خب بر اساس اون عواملی که اینجا وجود داره و آسیب هایی که وجود داره، مخاطب ما به چه چیزی نیاز دارد الان؟ در چه موضوعاتی باید به آگاهی هایی برسد؟ در چه موضوعاتی باید احساسات و عواطفی پیدا کند، یا عواطف او تحریک بشه، یا امیال و گرایش های او تحریک بشن و تقویت بشن، و در چه محورهایی نیاز به رفتارسازی در مخاطب وجود داره؟ در سه حوزه اندیشه، احساس و رفتار نیازسنجی میکنیم از میان مخاطبانمون بر اساس آفت شناسی و آسیب شناسی که انجام شده.
من فرض میکنم صحبت حضرت علی قطع میکنم. استاد، از سوی مراکز تبلیغی ما که در مناطق مختلف مستقر هستن، این کارها صورت میگیره؟ چون این کار یک فرد نیست که ما از یک مبلغ این توقع رو داشته باشیم این نیازسنجی ها در موضوعات مختلف، رفتار سازی ها رو میخواد انجام بده. خب نیازها رو باید بدونه. بله. بدونه اینجا چه مشکلاتی هست.
به صورت کلی مجموعه های اعزام کننده یه همچو آسیب شناسی هایی رو انجام دادن، موضوع شناسی میکنن، اما باز اونها کلی تر کار میکنن. یعنی روستا به روستا، محله به محله، خانه به خانه که سازمان‌های تبلیغی نمیتونن فعالیت رو انجام بدن. فرض اول ما این بود که مبلغ خودش آشنایی به منطقه است، مثل روستای خودشونه، شهر خودشونه و سالها تجربه داره. ایشون به خاطر این آشنایی میتونه آفت شناسی کنه، آسیب شناسی کنه، نیاز سنجی کنه و موضوعات مورد نیاز رو تشخیص بده. این راه اول.
بله، یا حداقل ما مبلغانمون رو در نوبت‌های متعدد به یک جای اعزام بکنیم.
بهترین نوع تبلیغ اینه که روحانی ثابت در یک جای باشه. بسیار. برای اینکه نیازهای منطقه‌ای رو بشناسه. دومین راه برای تشخیص موضوعات مناسب و نیاز مردم استفاده از نظر افراد خبره است. همین که شما میفرمایید سازمان‌های زحمت رو می‌کشن، سازمان‌ها نیروهای خبره‌ای هستند که به مبلغ کمک می‌کنن. یا خبرگانی که در منطقه وجود دارند، یک معلم تربیتی آشنا به مسائل منطقه است، یک روحانی امام جماعت منطقه است و به نیازهای مردم کاملا واقف و آشناست. خب مبلغ میتونه از افراد خبره سوال بکنه در این منطقه تبلیغی چه مشکلاتی وجود داره، چه نیازهایی وجود داره و باید در چه محورهایی تبلیغ کرد، موضوع بحث چیه. خب این راه دوم. البته اینجا یه نکته خیلی حساسی وجود داره و این با اون اینه که ما هر کسی رو خبره ندانیم و از هر خبره ای هم برای موضوع شناسی نباید استفاده کرد. از خبره امین استفاده کنیم، از خبره عادل استفاده کنیم. چه بسا افرادی که گفت که چو رهزن با چراغ آید، گزیده تر برد کالا، و چون او آشنای به مسائل هست و بعد اختلافاتی خودش با افراد دیگه داره، از مبلغ سوء استفاده میکنه و میگه که در این موضوع خاص سخن بگی، در حالی که اصلا طرح این موضوع موجب تنش در منطقه تبلیغی میشه. و سومین راه ارتباط گیری با خود مخاطبانه. اگر مبلغ ارتباطشو عمیق کنه با مخاطبانش، مثلا دو سه روز اول محرم که یک جایی رفته ممکنه که در کلیات مباحث تبلیغ صحبت بکنه، اما کم کم به خاطر اینکه ارتباط تلفنی داره، ارتباط پیامکی داره، مشورت میده مردم، با مردم گفت و شنود میکنه و جلسه میگیره، از میان مباحثی که مخاطبانش مطرح میکنن و درد دلهایی که میکنن مردم تو مشاوره ها، میتونه به راحتی به دردهای منطقی دسترسی پیدا بکنه، موضوعات مناسب رو انتخاب بکنه.
بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد مولا نوری. انشاءالله در خدمت این بزرگوار در نوبت‌های بعد هم خواهیم بود در همین برنامه و استفاده خواهیم کرد.
یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی.
آشنایی با بایسته‌ها، آسیب‌ها و شیوه ارائه مباحث مهدوی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین نصوری از محققان مرکز تخصصی مهدویت در برنامه آموزشی سفیران.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مبلغین بزرگوار در عرصه دین، خاصه در عرصه مهدویت. یکی از موضوعات بسیار مهمی که میتونیم به مخاطبینمون انتقال بدیم و بسیار هم کاربردی است و با توجه به خلأ معنوی که امروزه در دنیا وجود داره، خیلی دوست دارن از طریق دعا، ذکر و مناجات بتونن خلأ معنویشون رو پوشش بدن. خب در مهدویت ما از این فرصت میتونیم استفاده کنیم و بحث ادعیه و زیاراتی که منتسب به امام زمان علیه السلام هست بتونیم مباحث خودمون رو مطرح بکنیم، که در بحث مهدویت در ادعیه و زیارات میتونیم بحث نیاز انسان به دعا رو مطرح بکنیم. واژه دعا چیه؟ واژه زیارت چیه؟ واژه سلام چیه؟ اینها رو یه توضیح بدیم. نقش ادعیه و زیارات در فرهنگ سازی و جامعه سازی و زمین سازی رو مطرح بکنیم. ضرورت دعا برای امام زمان علیه السلام رو مطرح بکنیم. کیفیت رو مطرح بکنیم. کیفیت و آداب نیایش و زیارت رو بگیم. مکانهای دعا و زیارات رو یه توضیح بدیم. تقسیم بندی ادعیه و زیارات رو بتونیم مطرح بکنیم. مثلا دعا و زیاراتی که وارد از سایر ائمه، دعا و زیاراتی که وارد از خود امام زمان علیه السلام هست، صلوات مخصوص حضرت یا نمازهایی که مرتبط با امام زمان هست و توسل به حضرت رو بتونیم اینها رو یه نگاهی داشته باشیم. چند تا منبع هست بسیار کمک میکنه که در بحث دعا اینها رو به مخاطبینمون ارجاع بدیم. کتاب مکیال المکارم تعریف استاد موسوی اصفهانی رحمت الله علیه هست در دو جلد، کتاب شرح دعای عهد استاد مشتبه کلباسی، کتاب دعاهای صادره از امام زمان علیه السلام تألیف آقای مهدی اکبر نژاد و کتاب ابعاد شخصیت حضرت مهدی در ادعیه و زیارات سید مجتبی معنوی، و همچنین می توانید به کتاب نگین آفرینش جلد دو درس در رابطه با ادعیه و زیارات اومده که بسیار مفید شما سروران مبلغ و گرامی هست که بتونید در عرصه تبلیغ معارف مهدویت استفاده کنید.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا.
عزیزان شنونده، صحبت‌های ارزشمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین نسوری رو شنیدید از محققان بزرگوار مرکز تخصصی مهدویت که با شیوه های ارائه مباحث مهدوی و بایسته ها و آسیب های اون شما رو آشنا کردن. با برنامه سفیران همراه هستید و ما در این قسمت باز هم می‌خوایم از صحبت های خوب کارشناس گرامی برنامه جناب استاد مولانوری بهره ببریم. گفتگوی ما با این بزرگوار در این فرصت در خصوص محتوای تبلیغ هست. پیامی که یک مبلغ می‌خواد به مخاطبین ارائه بکنه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ جناب مولانوری، حضرت عالی در اینکه یک پیام در تبلیغ دین چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه از زوایای مختلف دارید بهش می‌پردازید. به هر حال کار یک مبلغ در یک منطقه ممکنه در متفاوت باشه نسبت به یک منطقه دیگه، چون مردمش متفاوت هستن، نیازهاشون فرق داره، ممکنه یک جایی افرادی باشن که از نظر علمی خیلی بالا باشن، خب مبلغ باید نوع پیامی که ارائه میکنه دقت داشته باشه، جای دیگه برعکس باشه بازم باید این ویژگی مد نظرش باشه، یه جایی هست که از نظر مسائل اعتقادی در معرض حملات و شبهات قرار دارن، یک مبلغ باید این ویژگی ها رو قطعا لحاظ بکنه. صحبت های شما در این خصوص فکر میکنم ادامه داره و مباحثتون ناتمام مونده، بفرمایید بهره‌مند بشیم.
بله، عرض کردیم که اولین ویژگی پیام تبلیغ اینه که متناسب با نیاز مخاطبان باشه که الان حضرت عالی به خوبی تشریف فرمودید. دومین ویژگی پیام تبلیغ اینه که باید قابل اثبات و استدلال باشه. آنچه که ما بیان میکنیم باید با عقل و منطق سازگار باشه و عقل و منطق اونو حمایت بکنه. ما وقتی که ادعای رو مطرح میکنیم درباره هر یک از مسائل اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، هرچه که بیان میکنیم با ارائه دلیل و برهان اون مطلب رو همراه بکنیم، صرف ادعا در مسائل نباشه. با بیان سند و مدرک اعتماد مخاطبانمون رو نسبت به مطالبمون جلب بکنیم. البته مسائلی که در دین مطرح میشه یک سری مسائل عقلانی است که استدلالی است که بیان میشه، یک سری مسائل تعبدی است، اما مسائل تعبدی ما همه معقولند و همه قابل استدلال و استنادند. به هر حال وقتی که ما با استدلال عقلانی قبول کردیم خدا هست، پیامبر پیامبر خداست و صادق هست، قیامتی هم در کار هست، اگه همه اینها ثابت شد که این پیامبر پیامبر خداست و صادق است، خب بعد دیگه اگر حدیثی از پیامبر اکرم نقل شد که پیامبر خدا فرمودن و اون حدیث هم معتبر بود، خود این عقل رو قانع میکنه که این سخن درسته و باید به اون سخن عمل کرد. به هر حال در اصول دین و فروع دین و اخلاقیات دین و احکام دین هر نوع مطلبی که بیان میشه باید قابل استدلال باشه و عقل باید اون رو بپذیره. نکته سوم یا ویژگی سوم پیام اینه که باید پیام هماهنگ با احساسات و عواطف مخاطب باشه، یعنی مخاطب بتونه به جان دل پیام رو بپذیره. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرموندن ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا فاتوها من قبل شهواتها و اقبالها فان القلب اذا اكره امیا، فرمود که دلهای مردم میلها و روی آوردنها و پشت کردنهایی دارن، از همون جهت که میل و روی آوردن دل هست از همونجا وارد بشید و مطالب رو بیان بکنید، برای اینکه اگر قلب رو مجبورش کردید کور میشه و مطلب رو نمیپذیره.
این بیان ارزشمند استفاده نمیشه که ممکنه بعضی از قلب ها به مطالب خلاف واقع و خلاف دین اقبال نشون بدن، اونجا تعریف چیه؟
بله، ما یه مسئله دیگری در تبلیغ داریم، ما تبلیغمون مخاطب محور نیست، برخلاف بعضی از تبلیغات منحرف در فرقه ها و ادیان انحرافی ما مخاطب محور نیستیم، ما خدا محور هستیم، بر اساس نیاز مخاطب و از همون روزنه‌ای که دل مخاطب میپذیره اما با خدا محوری سخن میگیم، یعنی سخن حق رو بیان میکنیم، نیاز واقعی رو بیان میکنیم، نه نیاز کاذب مخاطب رو. ممکنه اون یه اشتهای کاذب پیدا کرده باشه، ما با اشتهای کاذب مخاطب همراه نمیشیم، حق و حقیقت رو به درستی بیان میکنیم اما از روزنه‌ای که مخاطب بتونه به راحتی بپذیره. چهارمین ویژگی پیام اینه که پیام باید قابل فهم باشه. هر گونه از مخاطبان ما گونه خاصی از پیام رو مطالبه میکنن و میتونن اون رو بفهمن. حضرت امیر که صاحب سخن هستند و امیر بیان هستند فرمودن که احسن